ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان جهان. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو می‌گوید خطرات تغییرات اقلیمی افغانستان را جدی تهدید می‌کند. محب الله طیب، مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، این اظهارات را در 15مین نشست این سازمان در مورد تغییرات اقلیمی مطرح کرده و گفته که صدها هزار تن در افغانستان در معرض آواره شدن قرار دارد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. مقام‌های اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان میگویند که فرمانهای مختلف طالبان در 1.5 سال گذشته کار مؤسسه‌های خیریه را با مشکلات شدید مواجه کرده است. ریچارد ترنچارد، رئیس این سازمان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که از دسامبر سال 2021 تا کنون طالبان 173 فرمان صادر کرده که ارسال کمک‌های بشری در افغانستان را پیچیده و دشوار کرده است. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، اردوی قدرتمند این کشور را متهم کرد که علیه او کمپاین انتقام جویی را آغاز کرده است. خان قبلا ادعا کرده بود که اردو پارسال برای برکناری او از قدرت توطئه کرده و سپس طرح ترورش را چیده است. خان در گفتگو با رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی افزوده است تا زمانی که اردو از مداخله در سیاست دست نکشد، پاکستان به دموکراسی واقعی مبدل نخواهد شد. اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، گفته است که آنها سفیر خود را به افغانستان نمی فرستند. او این سخن را در یک نشست در مرکز بین المللی هند ابراز کرده است. اس جی شنکر افزوده که تصمیم گرفتند سفارت هند در کابل را باز نگه دارند، اما سفیر خود را به افغانستان نمی فرستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 بسیاری از کشورها سفارت‌هایشان را در افغانستان بستند، اما چند کشور محدود سفارت‌های خود را فعال نگه داشتند. کرملین در مورد غیابت سرگی سویریکین، معاون فرمانده عملیات نظامی روسیه در اوکراین، همچنان سکوت اختیار کرده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از شورش ناموفق نیروهای گروه اجیر واگنر تلاش بکند کنترل را دوباره در دست بگیرد. از زمانی که این جنرال پس از شورش پایان هفته جنگجویان واگنر از دید عموم بیرون شد، گمان‌زنی‌های فزاینده در موردش وجود دارد. پیش از این گزارش‌های در مورد بازداشت او منتشر شده بود. و اردوی اوکراین ادعا کرده است که در نبرد در منطقه شرقی دونسک دستاوردهایی داشته است. در این حال نگرانی هایی در مورد احتمال وقوع نبردها در جنوب اوکراین وجود دارد. درگیری هایی که تهدید فاجعه در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژا را ایجاد کرده می تواند. پیش از پخش گزارش ها از درگیری های شدید، رهبران اتحادیه اروپا پیام حمایت از اوکراین فرستادند. آنها برای نشست دو روزه در بروکسل گرد هم آمدند و وعده کردند که حمایت نظامی پایدار از اوکراین تا زمانی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مقامات اداره غذا و زراعت ملل متحد میگویند که فرمانهای پیهم طالبان در راه کار مؤسسات خیریه مشکل ایجاد کرده است. همزمان با این، افغانها در مورد توزیع کمک‌ها شکایت دارند. یک تن از آنان گفت:
اما قدر کمک ها آمد اینجا، هیچ چیز شما ندیدیم، شامل لیست شدیم، هیچ چیز شما طال ندیدیم.
وزارت خارجه هند میگوید این کشور سفیر خود را به افغانستان نخواهد فرستاد. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از خطرات تغییر اقلیم در افغانستان سخن میگوید. مستشار افغان در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت:
افغانستان از بارانهای موسمی، برکوچها، رانش زمین و زلزله آسیبهای زیادی دیده و صدها هزار تن را وادار ساخته که از محلاتشان بیجا شوند.
نهاد به نام مفکوره کورس‌های آنلاین را برای پسران و دختران افغان آغاز کرده است. زندگی یک خانم در هرات که در رشته طب سنتی کار میکند.
ما به مبلغ 10,000,000 افغانی سرمایه گذاشتیم و به تعداد 10 نفر کارمند داریم. مدت 8 سال میشه که سابقه کاری داریم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طور که در خبرها هم شنیدید، مقامهای اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان میگویند که فرمانهای مختلف طالبان در 1.5 سال گذشته کار مؤسسه‌های خیریه را با مشکلات شدید مواجه کرده. ریچارد ترنیچارد، رئیس این سازمان در بخش افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که از دسامبر سال 2021 تا کنون طالبان 173 فرمان صادر کرده که ارسال کمک‌های بشری در افغانستان را پیچیده و دشوار کرده است. او با اشاره به ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از سوی طالبان گفته که این امر بر بسیاری از بخش‌های کمک‌های بشری تأثیر منفی داشته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
ریچارد ترینیچرد، رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO در افغانستان میگوید که از دسامبر سال 2021 تا کنون بیش از 173 فرمان طالبان کار مؤسسه های خیریه در افغانستان را با مشکل مواجه ساخته است. او روز پنجشنبه در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است از نظر عملیاتی افغانستان مکان دشواری است، اما زنانش نقش مهمی را ایفا میکنند. آنها نه تنها کمک های بشری را در سطح جامعه به زنان دیگر ارائه میکنند، بلکه در سطح خانواده مواشی را نگهداری میکنند و برای خانواده هایشان غذا تهیه میکنند. رئیس FAO برای افغانستان با اشاره به فرمانهای اخیر طالبان به ویژه محدودیت کار زنان و آموزش دختران اشاره کرده و میگوید که این مسائل محیط را برای عملیات‌های بشری در افغانستان با مشکلات مواجه می‌کند. به گفته او، با وجود بهبود امنیت فیزیکی در این کشور، امنیت غذایی وجود ندارد. اما برخی از نیازمندان که کمک‌های بشری را به گونه درست و یا اصلاً دریافت نکردند، از این وضعیت شکایت دارند. نعمت باشنده شهر کابل میگوید از روزی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، نام او در فهرست کمک ها گرفته نشده است. او در صحبت با رادیو آزادی از این وضعیت نارضایتی نشان می دهد.
شما باور بکنید که اما قدر کمک ها بود و چیزا بود آمد اینجا، اگر هیچ چیز شما ندیدیم و کسی نشامل لیست شدیم، نکسی شامل لیست کرده ما را، هیچ چیز شما تال ندیدیم.
یکی از باشندگان ولایت سمنگان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید که در جمهوری مخلوع کارمند دولت بوده و از روزی که برکنار شده در زندگیش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو بوده است. او بر رادیو آزادی گفت:
من یک تن از کارمندان دولت سابق میباشم، فعلا منفک شده، در خانه های کرایی بی سرنوشت، در وضعیت بد اقتصادی قرار دارم و از این کمک های بشر دوستانه که وارد افغانستان میشه اصلا ما نمیفهمیم که کمک ها به چی کسای توزیع میشه. ما از هیچ نوع کمکی مستفید نشدیم.
رئیس سازمان اداری غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفت در سال گذشته به 6 میلیون دهقان، زن و کودک کمک کردند و امسال نیز به کمک با 8 میلیون نفر ادامه خواهند داد. رئیس این سازمان افزود با همه این تلاش ها افغانستان همچنان کشوری است که از نظر امنیت غذایی با بدترین بحران مواجه است. این اظهارات در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت های مختلف بر زنان و دختران افغان از جمله کار و آموزش وضع شده که این اقدام حکومت طالبان با واکنش های شدید بین المللی نیز روبرو شده است، اما طالبان هنوز هم تصمیمشان را تغییر ندادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزارت خارجه هند میگوید کشورش تصمیم ندارد به افغانستان سفیر بفرستد، اما سفارتش در این کشور را حفظ میکند. استی شنکر در نشست خبری در مرکز بین المللی هند در دهلی جدید گفت قضاوت در مورد رویدادهای اخیر در افغانستان پیش از وقت است. سخنگویان حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این موارد پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
اس جی شنکر وزیر خارجه هند میگوید در موقعیت نیست که بتواند نسبت به رویدادهای اخیر در افغانستان غیر واقع بینانه و پیش از وقت قضاوت کند. او در نشست خبری اخیراً در مرکز بین المللی هند در دهلی جدید در پاسخ به سوال گفت هند مصمم است تا سفارتش در افغانستان را حفظ کند، اما سفیرش را به آن کشور نمی فرستد. آقای جی شنکر اضافه کرد که لازم نمی داند بگوید فقط با رژیمی که دوست دارد کار خواهد کرد.
ما تصمیم گرفتیم که سفارت خود را اما نه در سطح سفیر در افغانستان حفظ کنیم. بسیاری از کشورهای دیگر این کار را انجام دادند. آنها سفیران خود را بازگرداندند، اما ما این کار را نکردیم. ما بر بخش‌های تمرکز داریم که باورمندیم بر مردم افغانستان تاثیرگذار است. این که چگونه پیش خواهیم رفت، باید منتظر بمانیم و ببینیم.
این در حال است که آقای شنکر 3 هفته قبل گفته بود که هند به هدف جستجوی راه‌ها برای فراهم ساختن کمک و حمایت مردم افغانستان در شرایط فعلی و بدور از مسائل سیاسی یک تیم تکنیکی را به سفارت هند در کابل فرستاده است. با گفته وزیر خارجه هند این تیم از بهر نظارت بر اوضاع و پشتیبانی از مردم افغانستان در آنجا حضور دارد. اما احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی میگوید که هند تلاش میکند تا با فرستادن کارمندانش از حالات و اتفاقات در افغانستان آگاه باشد.
هند چون طالبان را به رسمیت نمیشناسه، دیپلمات‌هایی را که روان میکنن اینا دیپلمات‌ها نیست، کارمندان استخبارات است، به خاطر جمع‌آوری معلومات، به خاطر اینکه طالبان چی میکنن در افغانستان، چی میگذره، حوادث چی است، تروریسم در کجا هست، ما چی باید کنیم، پاکستان چی باید کنه. این اعمال به زیر پوشش دیپلماتیک حرکت‌های استخباراتی و معلوماتی است.
سبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه هند پاسخ ندادند. در این حال خانزمان امرخیل یک آگاه دیگر مسائل سیاسی میگوید حکومت طالبان میتواند از بهتر ساختن روابط با هند برای به رسمیت شناختنش به جهان به نفع خود استفاده کند. آقای امرخیل به رادیو آزادی گفت همچنان بهتر شدن روابط در حل مشکلات محصلین افغان در هند و بیمارانی که میخواهند برای تداوی به آن کشور بروند سود است.
نماینده های نظام یا حکومت هند اگر در کابل باشند، طالب ها به شکل آسانتر با اونا مفاهمه کرده میتونن، اونا را قناعت بتن و اونا را به شکل یک لابیگر در ملل متحد استفاده بکنن و در اونجا به دنیا بگوین که نظام طالب ها را به رسمیت بشناسن. هم به مردم و هم به نظام فعلی افغانستان مهم است.
اما وزارت خارجه هند در ماه مارچ گفته که در موضع این کشور درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر وارد نشده است. پیش از این وزیر خارجه هند روی ایجاد حکومت در افغانستان نیز تاکید کرده که از همه مردم این کشور نمایندگی و حقوق زنان و دختران افغان را رعایت کند. هند پس از بازگشت طالبان به قدرت دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت خود را به دلیل نگرانی‌های امنیتی از افغانستان بیرون کرد. این در حالی است که امور سفارت افغانستان در هند هنوز هم از سوی کارمندان جمهوری مخلو پیش برده می شود. هند در زمان جمهوری مخلو افغانستان از جمله کشورهای بزرگ کمک کننده بود که در 20 سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف انکشافی در افغانستان کمک کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید خطر تغییرات اقلیمی افغانستان را جدی تهدید میکند. محب‌الله طیب مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو این اظهارات را در 15مین نشست این سازمان در مورد تغییرات اقلیمی مطرح کرده و گفته که صدها هزار تن در افغانستان در معرض آواره شدن قرار گرفتند. از سوی هم برخی از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در ولایت غور برای رادیو آزادی میگویند سیلاب‌ها به زمین‌های زراعتی و خانه‌هایشان آسیب رسانده، اما هیچ کمک تا حال دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش خوجسته کبیری.
نگرانی نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در مورد تهدید آسیب‌های اقلیمی در افغانستان. محب الله طیب، مستشار نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، که روز چهارشنبه در 15 نشست این سازمان که در مورد تغییرات اقلیمی برگزار شده بود، گفت تغییرات اقلیمی افغانستان را به گونه‌ای جدی تهدید می‌کند. با گفته آقای طیب، رویدادهای طبیعی در شمال و شمال شرق افغانستان نیز مشکلات مختلفی را به همراه داشته است. و افزود
افغانستان is prone to seasonal flooding, landslides, avalanches, drought, other extreme weather.
افغانستان از باران‌های موسمی، برکوچ‌ها، رانش زمین و زلزله آسیب‌های زیادی دیده و صدها هزار تن را وادار ساخته که از محلاتشان بیجا شوند. این رویدادهای طبیعی خسارات را در شمال و شمال شرق کشور به جا گذاشته است. این وضعیت مشکلات جدی بشری را به ویژه به زنان و کودکان در پی داشته است. تغییرات اقلیمی مشکلات و محدودیت‌های جدی را در بخش دسترسی به نیازهای ابتدایی در پی داشته است.
این در حال است که برخی از آسیب دیدگان از رویدادهای طبیعی به ویژه سیلاب‌ها می‌گویند خانه و زمین‌های زراعتیشان شدیداً متضرر شده است. غلام حیدر، یکی از دهقانان در قریه سرپنک ولسوالی تیوره ولایت غور، به رادیو آزادی می‌گوید در سیلاب‌های یک ماه پیش در این ولایت همه زمین‌های زراعتیش تخریب شدند. غلام حیدر می‌افزاید
حدود یک ماه پیش سیلاب‌های زیادی شده بود که تمام زمین‌های زراعتی ما از بین رفت و تمام حاصلات امسال از بین رفت. امیدوارم که صدای ما پخش بشه و برای ما کمک صورت بگیره. تا هنوز هیچ جور کمکی برای ما صورت نگرفته است، با وجود اینکه تمام حاصلات امسال ما از بین رفته است.
در همین حال صدیق‌الله از دیگر باشندگان ولسوالی قصابند ولایت غور بر رادیو آزادی می‌گوید با آنکه به خانه و زمین‌هایش سیلاب آسیب رسانده اما هیچ کمک دریافت نکرده است.
سیلاب آمد، زیاد متضرر شدیم. خانه ما آسیب دیده، زمینای ما، اما کشتی که داشتیم کلش آسیب دیده. و چیزی حالا به این فکر هستم که یعنی این حاصل ما کرم دیگه چی خواد شد و چیگونه مصارف زندگی را برای خواد دارم. یعنی یک دانه گندم هم ندارم و یک دانه هم نمانده دیگه کلشه.
خواستیم در مورد اظهارات آقای محب الله طیب، مستشار نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، و ادعاهای باشندگان ولایت غور مبنی بر عدم دریافت کمک ها، دیدگاه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان را نیز داشته باشیم. اما تا زمان نشر گزارش پاسخی از شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت، دریافت نکردیم. اما پیش از این وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان هفته روان گفت که بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات پکتیکا، لوگر، کاپیسا، پروان، ننگرهار و میدان وردک 5 تن جان دادند، 2 تن زخمی شدند و صدها جریب زمین زراعتی از بین رفتند. همزمان با این، سال گذشته نیز سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی با یک حالت دشوار روبرو است. آن زمان وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که برای کاهش تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان به کمک‌های توسعه جامعه جهانی نیاز است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
نهاد به نام مفکوره در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از آغاز کورس‌های آنلاین نقاشی و خطاطی برای دختران و پسران افغانی که علاقمند این دوره‌ها باشند خبر داده است. حیات الله روغانی، مسئول نهاد مفکوره، به رادیو آزادی گفته که نامنویسی به این کورس که در ماه جولای شروع می شود آغاز شده. با گفته او کورس 2 ماهه است و به گونه رایگان تدریس می شود. حمدالله ارباب، نقاش افغان، فراگیری این کورس را برای کسانی که علاقمند هنرهای یاد شده هستند خالی از فایده نمی داند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات در بخش آموزش هنرها و کم شدن توجه به آن، یک نهاد فرهنگی به نام مفکوره در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از آغاز کورس‌های آنلاین نقاشی و خطاطی برای دختران و پسران افغانی که علاقمند این دوره‌ها باشند خبر داده است. حیات الله روغانی، مسئول نهاد مفکوره، به رادیو آزادی گفته که نامنویسی به این کورس که در ماه جولای شروع می‌شود آغاز شده است. به گفته او این کورس برای 2 ماه است و به گونه رایگان آموزش داده می شود.
درس ها در ششم ماه جولای شروع می شود. این درس ها توسط محترم شهزاد سیال مسئول بخش نقاشی ما ارائه می شوند و در کنار آن انورعلی که ماستری نقاشی خود را از لاهور گرفته او هم این درس ها را ارائه می
کند. انزورگری که پینتینگ که در ماستر دیگری در لاسک لده در لاهور نه حقیل انورعلی چه در سوابه سر تعلق داری اوی به در درس نور.
روغانی می گوید تا کنون ده ها تن به خاطر این کورس ها ثبت نام کردند و به گفته او در میان اشتراک کنندگان دختران هم هستند. اما آموزش آنلاین خطاطی و نقاشی چقدر موثر است؟ عبدالله ارباب نقاش افغان میگوید فراگیری این کورس ها برای کسانی که علاقمند هنرهای یاد شده هستند خالی از فایده نیست.
این تلاش قابل قدر است، چه آنلاین باشد یا به شکل حضوری. هدف پیام رسانی است. این مؤثر است، تاوان ندارد، رایگان است. برای آن استعدادهایی که بالایشان محدودیت وضع شده و کسی که دلچسپی داشته باشد، این بهترین فرصت است. این کار خوب است و کاملا تاثیر
کرده و بالکل تاثیر داره که از فرصت استفاده کنید.
چالش ها فراراه آموزش های هنری زیاد و توجه به آن کم شده است. شماری از نقاشان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که نقاشی های آنان همانند گذشته خریدار ندارد و به همین خاطر مرکزهای نقاشی خود را بستند. شماری از علاقمندان بخش هنر هم به رادیو آزادی گفته بودند که به خاطر ضعف اقتصادی نمی توانند کورس های آموزش هنری را تعقیب کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک جوان برجسته افغان به پاس خدمات اجتماعی که انجام داده جایزه پرنسس دیانا را دریافت کرد. محمد جاوید امانی از افغانستان جایزه دیانا عالی ترین نشانی را به دست آورد که یک جوان می تواند برای فعالیت های اجتماعی و یا تلاش های بشر دوستانه در بریتانیا به دست آورد. مقیم نایب با این جوان افغان مصاحبه را انجام داده و نخست پرسیده که جزئیات این جایزه چیست؟
حدود نزدیک به یک سال پیش یک نهاد آمریکایی به نام International Orphan Care که فعلا امروشان کار میکنم اینا برام پیشنهاد دادن، گفتن که بخود فعالیت های شما در افغانستان انجام دادین، ما مثلا بررسی کردیم دیدیم بسیار برجسته هست، ما میخوایم شما را برای یک جایزه به نام The Diana Award که به یاد بودی فرانسیس ویلز فرانسیس دیانا ساخته شده، گفت که شما را نامزد این جایزه بسازیم. اما موافقت کردم، اونا تمام جزئیات را راجع به من و فعالیت‌های من برای نهاد ارائه کردن که امسال من خوشبختانه مفتخر هستم که بر مردم افغانستان اعلام کنم که من دیانا اوارد را بر مردم افغانستان گرفتم.
مؤسسه که شما را معرفی کرد، در این مؤسسه خودتان فعلا کار میکنین، نه مترس؟
بله بله، من همراه رئیس مؤسسه بر فعلا به صورت رضاکارانه و آنلاین کار میکنم در بخش افغانستان که مؤسسه بر فعلا در افغانستان فعالیت های خیلی زیادی داره و میلیون ها دلار در افغانستان کمک های بشر دوستانه جمع آوری کرده و بر مردم افغانستان مستقیما کمک کرده.
شما از این جزئیات بگویین که چی فعالیت های شما برجسته بود که برای اساس از او شما را پیشنهاد کرده برای جایزه؟
ما در سال 2020 بنابر مشکلاتی که در افغانستان شاهد بودیم این انگیزه را به دست آوردیم که ما میتونیم یک تغییر در اجتماع خود وارد بکنیم، یک تغییر بسازیم. تصمیم گرفتیم یک اجتماع رضاکار را به نام Change Makers of the World ما بسازیم که من خودم مؤسس این اجتماع رضاکار در افغانستان بودم و در دو سال گذشته در افغانستان فعالیت های خیلی مشخصی را توسط این اجتماع ما انجام دادیم و برای شاگردان در افغانستان، برای شاگردان آسیب دیده از جنگ، شاگردان زخمی و مثلا هزاران شاگرد دیگر کمک میکردیم و برای اونا آموزش ارائه میکردیم به صورت آنلاین حضوری، برای اونا مسائل درسی ارائه میکردیم و فعالیت های دیگر را هم داشتیم که در سال 2021 من خودم شخصا در اجماع ملی جوانان برای صلح افغانستان که برای پروسه صلح بین الافغانی ساخته شده بود، یک اجماع سرتاسری در افغانستان بود، من عضو اجماع بودم و فعالیت‌های خیلی مشخص در پروسه صلح بین الافغانی در افغانستان انجام دادم.
شما از این صنف ها یاد کردین، کدام صنف ها بوده، در چی رابطه؟
صنف های متفاوت بودن، مثلا خودم شخصا به عنوان استاد زبان انگلیسی هم تدریس کردیم از طریق یعنی اجتماع رضاکار در جاهای مختلفی و همچنان بعضی از طریق پلتفرم های آنلاین آموزش ارائه می کردیم در بخش توانمندسازی جوانان، و اطفال و خصوصا دختران در افغانستان. قسمی نبوده که ما آموزش های مکتب را ارائه بکنیم، ما آموزش هایی را که برای توانمندسازی جوانان و خصوصا دختران در افغانستان نیاز بوده را تا سرحد توان برای اونها ارائه کردیم.
دمی جایزه چند نفر بجز از شما چند نفر دیگی کاندید بود؟
حقیقتا برای خود مشخص نیست که چقدر کاندیدا بوده، اما چیزی که من حد میزنم و چیزی که دیدمش از این جایزه، من مطمئن هستم بیش از هزاران نفر از سراسر دنیا، از کشورهای مختلف، از اروپا، از بریتانیا، حتی از آمریکا و کانادا و کشورهای مختلف مثل استرالیا برای این جایزه ثبت نام بودن.
صحبت بود با محمد جاوید امانی، یک جوان افغان که به پاس خدمات اجتماعی جایزه پرنسس دیانا را در بریتانیا به دست آورد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک خانم در ولایت هرات 8 سال می شود که در بخش طب سنتی کار می کند. خانم فروزان نیک فرجام طبابت سنتی را در ایران آموخته و اکنون در کنار حجامت درمانی، مواد آرایشی، طبی و شوینده های گیاهی آماده می کند و به بازار عرضه می دارد. و برای 10 فرد دیگر نیز فرصت کاری ایجاد کرده است. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
فروزان نیک فرجام طبیب طب سنتی در ولایت هرات است که با ایجاد یک کارخانه تولید مواد آرایشی و شوینده گیاهی و طبیعی برای 10 تن دیگر فرصت کاری را فراهم کرده است. بانو نیک فرجام می گوید که دوره های حجامت طب سنتی را در ایران آموخته و اکنون در افغانستان کارش را آغاز کرده است.
ما به مبلغ 10,000 افغانی سرمایه گذاشتیم و به تعداد 10 نفر کارمند داریم. مدت 8 سال میشه که سابقه کاری داریم و محصولات که ما می سازیم کاملا گیاهی و ارگانیک، محصولات از قبیل محصولات آرایشی و درمانی هست.
به بیان خانم نیک فرجام، هرچند فضای و تجارت برای زنان در افغانستان به اندازه کافی قناعت بخش نیست، اما او اکنون مقدار سرمایه را در بخش تولید این مواد گیاهی گذاشته است تا برای خود و دیگر زنان زمینه کار را فراهم کند. او گفت که هنگامی که در مورد طب سنتی مطالعه کرده، خواسته که محصولات گیاهی بسازد که ضرر کمتر به پوست و جلد انسان داشته باشد. خانم نیک فرجام میگوید که طب سنتی و ساختن محصولات گیاهی از قدیم در افغانستان مروج بوده، اما کمتر زنان در این بخش آموزش دیدن و آگاهی دارند.
ما از خانم های عزیز خواهش میکنیم تا به جلد خود ارزش قائل بشن و از محصولات آرایشی گیاهی استفاده کنن. اول که ما محصولات گیاهی ساختیم، مردم با محصولات ما آشنایی نداشتن و آهسته آهسته مردم آشنایی پیدا کردن و به نمایشگاهی که ما شرکت کردیم مردم بیشتر آشنا شدن.
خانم فروزان میگوید که او مادر 3 فرزند است و با کار در این بخش توانسته مخارج خانواده‌اش را بپردازد و خودش نیز از نظر مالی مستقل باشد. او در تلاش است تا زنان بیشتری را در این بخش آموزش بدهد تا آنان نیز بتوانند درباره طب سنتی و گیاهی آگاهی داشته باشند. فروزان در حال در کنار برخی دیگر زنان تجارت پیشه به کارش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ادامه می‌دهد که برخی از زنان تجارت پیشه بر رادیو آزادی گفتند پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت سرمایه‌هایشان رشد نکرده و تجارتشان هم در وضعیت خوب قرار ندارد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
قاضی القضات امریکا روز پنجشنبه استفاده از نژاد و رنگ پوست را همچون امتیاز برای داخل شدن به پوهنتون‌ها منع کرد. این تصمیم به قانونی که ده سال قبل در امریکا نافذ شده و به اساس آن به امریکایی‌های افریقای الاصل امتیاز قائل شده بود از بین می‌برد. قاضی القضات امریکا جان رابرتس در یک نظریه‌ای که توسط اکثریت قاضی‌های استر محکمه تایید شده بود نوشت که با شاگردان باید به اساس تجربه و لیاقت فردی آنها رفتار شود، نه نژاد آنها. از جمله 9 قاضی استر محکمه امریکا، 6 تن آنها به طرفداری این نظریه رأی دادند. محکمه گفت که پوهنتون‌ها آزادند که مراجعین را به اساس تجربه و استعداد فردی قبول کنند، نه اینکه در کجا به دنیا آمده، رنگ پوستش سیاه است و یا به کدام نژاد تعلق دارد. قاضی القضات رابرتس گفت خود همین تصمیم که یک شخص به خاطر سیاه‌پوست بودن و یا تعلق داشتن به یک نژاد خاص به پوهنتون شامل می شود، یک نوع تبعیض نژادی است. و تأکید نمود که تاریخ قانون اساسی امریکا چنین انتخاب را تحمل کرده نمیتواند. محکمه به طرفداری یک گروه از شاگردان که خواهان راه عادلانه داخل شدن به پوهنتون ها می باشند رأی داد. این گروه علیه مشهورترین پوهنتون های امریکا مانند هاروارد و نورث کارولینا اقامه دعوا کرده بود. این گروه شاگردان می گویند که این قانون یک نوع تبعیض واضح بر علیه یک طبقه دیگری در امریکا بوده که لیاقت و استعداد آنها از دیگران کم نبود، یعنی امریکایی های آسیایی الاصل. پوهنتون های هاروارد و نورث کارولینا به خاطر نشان دادن این که در قبول محصلین تنوع دارند به سیاه‌پوستان امتیاز خاص قبول کرده بودند. بعضی از افرادی که از قانون قبلی حمایت میکنند تصمیم جدید را موفقیت برای محافظه‌کاران در امریکا می شمارند. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30